ما بود که ساعت 12:30 تا این دومی در خدمت آیت کشویان باشیم، در خدمت ایشون باشیم. من خواهد از داره دیدی سالشون بد شده و الله خوبه بیمارشون تشریف پیدا کرده و همین فعلا امروز در خدمتشون آخرین بود تا اونی میشه بانی حالشون بهتر میشه جمعه در خدمتشون باشید یا نه یا اینا با کلیت و خواهد شما رو کانال بداشید به برکت سلامت و محمد و آل محمد در خدمت اصول هم
اگه میشه مثلا تو تای کلاس باشی تو مفتش استراتی چی
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. موضوعی که قرار بود ما خدمت بزرگواران باشیم، ثمره مواجهه فلسفه با حوزه جامعه شناسی است در اندیشه شهید مطهری و علامه طباطبایی. علتی که من این موضوع رو انتخاب کردم این بود که یه بحث‌هایی رو شهید مطهری و علامه طباطبایی و سایر فیلسوفان ما مطرح کردند ناظر به فضاهای اجتماعی، منتها غالبا توی وادی خود جامعه شناسی که وارد میشیم به نظرشون میاد افراد که این بحث و بحث بی‌حاصلیه و قصد دارم که اگر بتونم دو تا موضوع از این بحثی که مطرح شده و به نظرم تو خود فضای جامعه شناسی ثمره داره رو مطرح کنم و بگم ثمرش چگونه قابل طرحه تا ببینیم آیا اینها واقعا میشه ورود فلسفی کرد در حوزه مباحث اجتماعی یا نه. من اوقایم میکنم چون سهم خوردم این مرتب وسطش صحبت میکنم، ببخشید. یه مسئله خیلی رایجیه که تو فضای در واقع علامه طباطبایی شهید طهری مطرح شده، آیت الله مصباح پاسخ دادن، آیت الله جوادی وارد ورود پیدا کردن، بحث اصالت فرد و اصالت جامعه است. این بحث رو غالبا وقتی تو فضاهای جامعه شناسی مطرح میشه تلقی افراد این است که یک بحث بی حاصله، حالا فرد اصالت داشته باشه، جامعه اصالت داشته باشه، یا هر کدوم اصالت داشته باشن، حالا چه دورکیم که اصالت جامعیه داره جامعه رو میشناسه، چه وبر که میشه به معنای گفت اصالت فردیه داره، یعنی تو مبنای فلسفی اگه بخوایم بگیم نیست داره جامعه رو میشناسه، و سایر افراد چه نمیدونم میز چه نمیدونم این کنش متقابل نمادی یا هر کدوم از اینها که اصلا خیلیشون کولی نمیدونم هر کدوم تصریح کردن که اصلا جامعه اصالت نداره دارن جامعه رو میشناسن، چه ثمره‌ای پیدا میکنه قبول این مسئله که حالا ما اصالت فرد باشیم یا اصالت جامعه باشیم یا اصالت هر دو باشیم، مخصوصا که ادبیات حالا لااقل شهید مطهری مقداری یه جاهایی هست که گویی دعوا بین روانشناسی و جامعه شناسیه، بین یعنی گویی مسئله گویی مسئله این است که آیا روانشناسی اصالت دارد و جامعه شناسی به درد نمیخوره یا جامعه شناسی اصالت داره و روانشناسی به درد نمیخوره. این دعوای دو تا رشته علمی در مقابل همه، نه دعوای خود رشته. اما فقط برای اینکه مدخلی بشه، این که مثلا شما وقتی میبینید کسی مثل وبر تعبیر میکنه از کار خودش به روانشناسی اجتماعی، میشه بگیم دعوا رو کشوندش تو فضای خود جامعه شناسی. ما همه اون وبر رو جامعه شناس میشناسیم، وبر رو روانشناس نمیدونیم، اما وقتی که اون تعبیر میکنه به روانشناسی اجتماعی چه مدلی رو داره در پیش میگیره و آیا مطهری حالا علامه طباطبایی و این افراد دارن این بحث رو میکنن، میتونیم بگیم دارن توی فضای نزاعی که اون ادعای اصلی من این است که ما اگر توی فضای جامعه شناسی وارد شیم یه نزاع جدی مشاهده میکنه بین رویکرد فرانسوی و رویکرد آلمانی. رویکرد فرانسوی که عموما ساختارگرا و پسا ساختارگرا، که هر دو تاشون در این که ساختارها براشون موضوعیت داره مهمن، که میشه به تعبیر شهید طهری اسم اینو بذاریم اصالت جامعه و در مقابل رویکردهای آلمانی که از دیلتای رو بعد شروع میشه و توی امثال وبر و اوج خودش میرسه زیمل وبر اینها، که اینها به یه معنای کنش فرد براشون موضوعیت داره توی حوزه جامعه شناسی، که این رو میتونیم اسمشو بزنیم اون چی که شهید تری بهش میگفت اصالت فرد. و بعد این رویکرد وقتی که میره توی جامعه شناسی آمریکایی مخصوصا کولی و مید و اینها که کنش متقابل نمادی توشون شکل میگیره، اونا هم در واقع این روی کرده اصالت فردی رو البته از زاویه دیگری دارن مطرح میکنن. و آیا ما ناگزیریم، من هم در واقع خلاصه مدعا رو بگم که اگه بتونم یه مقداری توضیح بدم، این است آیا ما ناگزیریم به لحاظ جامعه شناسی یا موضع امثال دورکیم تا فوکو رو داشته باشیم، یعنی ساختارگری پس ساختارگری اون تلقی ها، یا موضع امثال وبر رو یا توی آمریکا مید و اینها رو داشته باشیم، یا میشود یک گونه بین این دو تا جمع کرد. اون گونهش اون وقت چگونه است که به نظرم میرسه شهید طاهری اصل ادعا رو مطرح کردن که چگونگیش خیلی نرفتن جلو. این یه موضوعیه که اگر برسیم امروز میخوام مطرح کنم. و موضوع دیگه که در واقع این مواجهه بود که شهید طاهری اینا تحت عنوان اصالت فرد اصالت جامعه مطرح کردن، و این برداشت من این است که اثر جدی میذاره تو حوزه جامعه شناسی، تو حتی حوزه روش شناسی مطالعات اجتماعی ما، چون روی کرده پوزیتیویستی و روی کرده حتی ساختار پس ساختارگرایی تبارشناسی فوکو داشته باشید، یا روی کردهای هرمنوتیکی و تفسیری امثال دیلتای و بعدش وبر کالوم هاتی هم کنه، یا این ما باید بین این دوتا حتما در تردد باشیم یا شرط سومی میشه داشت. این یه مثالی که اگه برسم انشاءالله نمیده قصدنم ورود توش پیدا کنم. و مطلب دوم بحث که علامه طباطبایی و شهید طاهری تحت عنوان اعتباریات مطرح کردن، آیا این اعتباریات میتونیم، مدعی من این است که میتونیم اینو بگیم یه بازخوانی دیگری است از مفهوم کنش در معنای وبریش، که میخواد اون رو کنش تو مفهوم وبریش، کنش متقابل که وبر و زیمل مطرح کردن، وقتی تو افق جامعه آمریکایی وارد شد، جامعه شناسی آمریکایی، توسط مید به نظرم فیلسوفانه ترین نگاه بهش مطرح شد و اینا تفسیر خاص ازشون شد که حالا برگشت به اون بحث ژست ها و اینها. این یه تفسیری از مفهوم کنش بود به لحاظ هستی شناسی به نظر من، حالا اگه برسم توضیح بدم، که به نظر من میرسه که در واقع تئوری علامه طباطبایی شهید طاهری یه تفسیر دیگری است از ماهیت کنش، کنشی که توی جامعه مخارج بحث کنیم، کنش هم مفهوم در واقع خاص کلمش، نه کنش معنی رفتار که برید شما سراغ رفتارگراها و اینا توی تلقی های رفتارگرایان و روانشناسی اینا. آیا این تفسیر متفاوت از کنش که توسط علامه و شهید طاهری مطرح میشه تأثیر میذاره تو مدل جامعه شناسی ما یا نه؟ این در واقع طرح مسئله است که من اگه برسم حالا دو تاش رو مطرح کنم، درسیم حداقل یک شو مطرح کنم. ضمناً من از اینکه متکلم وحده باشم خیلی خودم بدم میاد، برای همین نمیدونم حالا سبک جلسه رو چجوری بذاریم. من بحثم رو زود تموم کنم بذاریم به پرسی و پاسخ، یا اینکه در حین بحث هر وقت دوستان اشکالی به ذهنشون رسید ورود پیدا کنن، من نمیدونم کدومش بشه.
ورود بدیم به نظر من خیلی بوده
دوستان، من از نظر من هیچ کدومش مشکل نداره. اگه دوستان فکر کنن جایی لازمه ورود پیدا کنن، نمیذاریم بحثی خود دوستان ورود پیدا کنم.
بله این نکاتی که فرمودین خیلی مهمه، از این جهت که یه محسس که اون فرمودی که در واقع این اصالت فرد و اصالت جامعه به اصطلاح این مسیری که ما داریم طی می‌کنیم بچه بی‌ثمرش. چرا؟ ببینید شما یه موقع هستش که به اصطلاح یه چرخه دانشی در یه جا شکل گرفته و در این بستر داره میاندیشید و اون رو بحث گسترش میدید. اتفاقی که افتاده دقیقا همین، یعنی این به اصطلاح اصالت فرد و اصالت جامعه مسئله به اصطلاح عالم مدرنه و شهید مطهری علامه طباطبایی آیت المصباح و به صلاح آزاد دارن پاسخ به اون مسائل میدن. و تو جامعه ما مسائل، من دانشجو مثلا روزی که وارد شدم جامعه میشم، اون وارده عرضه اندیشه میشم اصلا مسائل هم اینها نیست، با اینها درگیر میشم به واسطه همون سیکلی که تو برده اندیشه مطلقه. در صورتی که من مثلا فرض کنم برای من اینکه این روح جمعی هگلی یا کنتی یا مثلا دورشلمی اینا مطرح بشن یه بحثیه، اینکه به اصطلاح یدالله مع الجماعه یه بحثیه تو ارزش شناسی اجتماعی. من میتونم اون مبنا اون باشه، این در حاشیه اون مورد بحث نقد و بررسی قرار بگیره، یه وقت این اصل میشه و اصلا اون اصلا مصدر نمیشه، اجازه بحث و گسترش و بحث پیدا نمیکنه، فضای ما اینه.
شما رشتتون تو حوزه علوم اجتماعی خود رشته ایتون؟ نه رشتتون آخر اشکال
همینه، ما
خودم رشته فلسفه هست، مشکل نداره آدم رشتش فلسفه هست علوم اجتماعی بحث کنه. من فقط یک سوالی بکنم از حضاری که اصلا چند نفر رشته هاشون تو حوزه علوم اجتماعیه؟ حالا فرمایش شما یه نوع نگاهی است که من دقیقاً 180 درجه اون برای این نگاه میخوام بگم. مسئله اونه که تو رشته علوم اجتماعی دارن کار میکنن، حوزه کلی علوم اجتماعی با شاخصه جامعه شناسی به عنوان مهمترین رشته اینجا، غالباً تلقیشون 180 درجه خلاف تلقی شماست. من میخوام در قبال اون تلقی وایسم، البته نه به این تلقی برسم. اونم این است که غالبا کسایی که وارد بحث جامعه شناسی میشن احساسشون این است که این بحث اتفاقا هیچ ربطی به بحث غربی نداره، یعنی بحث اصالت فرد اصالت جامعه که شیطانی به این صورت مطرح کرده یه بحث وجود شناسی محض، که این بحث وجود شناسی ما چه قبولش بکنیم چه قبولش نکنیم ثمره ای توی مطالعات اجتماعی ما نداره. من هدفم اینجا چون خود من رشتم فلسفه بود، از حوزه فلسفه ورود پیدا کردم در حوزه مسائل علوم اجتماعی و تا مدت ها همین تلقی هم داشتم، یعنی تلقی خودم این بودش که واقعا شیطانی ها نفهمیدن مسئله غربی ها چیه و دارن مسئله خودشون رو میگن که این مسئله خودشون، حالا شاید به تعبیرشون مسئله اجتماعی ما هم نباشه. تلقی من این است که اصل مبنای مطالعه ما توی حوزه شناخت جامعه مسئله ما و مسئله غربی ها نداره، یعنی ما خلاصه میخوایم جامعه رو بشناسیم، میخوایم در مورد جامعه تحقیق کنیم، حقیقت جامعه رو بشناسیم و بحث خاص. بله، حالا این که ما با اساس مدل جامعه شناسیمون بخوایم یه مسئله خاص تو ایران رو حل کنیم یا توی آلمان رو حل کنیم، این طبیعیه. مثلا مسئله اعتیاد تو ایران با مسئله اعتیاد تو آلمان، علل قاعده من الان نمیدونم آلمان چه خبره، ولی علل قاعده این دو تا مسئله معلوم نیست یک جوری حل بشه، شرایط محیطی شرایط اقتصادی اینا هست. این یه حوزه بحثه که من فعلا اصلا با این حوزه کار ندارم. حوزه بحث من این است که آیا ما میتونیم با بحث جامعه شناسی به معنای غربیش بدبستان داشته باشیم، حرف بزنیم به معنای یک علم، به معنای یک علم هم نه لزوما تو تلقی پوزیتیویستی که من اصلا باش اون تلقی نمیتونم یک ذره راه بیام، بلکه به معنی این که یک دانش، یک حوزه معرفتی که ما میخواییم جامعه رو بشناسیم به نحو کلام و در نوع شناساییمون بحثای روش شناسی داریم، میخواییم ببینیم که آقا چه روی کردی میشه داشت. برای همین شروع بحث من با نهله‌های کلان جامعه شناسی بود، نه با دعواهای خرد جامعه شناسی. یعنی من اومدم گفتم ما مثلا دیگه هر کسی که تو جامعه شناسی کار کردن میدونن که مثلا روی کرده وبر غیر از روی کرده دورکیمه، دورکیم به وبر به معنا خاصش بین پوزیتیویست و تفسیرگرایی جمع کنه و به شدت به سمت تفسیرگرایی متمایل، هرچند که قرائتی که تو ایران ازش رایجه بیشتر میادش تو فضای پوزیتیویستی، یا ولی دیگه لااقل دلتای اصلا تو این فضاها نیست. نمیدونم شما وقتی وارد جامعه شناسی آمریکایی میشید کنش متقابل نمادین اصلا ساختار رو قبول نداره، که این دعوا مثلا دعوای عامل و ساختار بعدن توی حوزه دیگه مطرح شده که اصل عامل یا اصل ساختار توی تفسیر ما از جامعه. نگاه نکته من اینه که حالا من مخاطبم به این معنا مشخصا کسایی است که تو حوزه‌های علوم اجتماعی کار کردن، کار این گونه بحث‌های فلسفی که فلاسفه ما داشتن ربطی پیدا میکنه با جامعه شناسی به ما انه جامعه شناسی، نه جامعه شناسی به ما انه جامعه شناسی جامعه آمریکا، جامعه شناسی جامعه آلمان. من وقتی میگم آلمانی میگم فرانسوی میگم آمریکایی، دارم نهله ای که مهمترین متفکرانش تو اون دیار زندگی میکردن رو اسم میبرم، وگرنه الان جامعه شناسی آمریکایی تو ایران خیلی رواج داره، جامعه شناسی همون تو خود آلمان هم شاید خیلی وقت تازه رواج پیدا کرده، این در واقع بعد از اون رفت و برگشتی که توسط مید و اینا انجام شد، به نظر من تو خود آلمان هم جامعه شناسی آمریکایی خیلی رواج داره تا جامعه شناسی وبری، ولی تو هنوز وبری هم هنوز حضور داره. یعنی من نمیخوام محلها رو اسم نبردم از این جهت که این موضوع رو خاص محل کنم، محلها رو اسم بردم از حیثی که افرادی که توی این حوزه ها ورود دارن این نهله های کلان میدونن که این چند تا نهله است. یعنی کسایی که روی کرده پوزیتیویست دارن اصلا روی کرده تفسیری رو قبول ندارن، به قول برخی آدم حسابشون نمی کنن، و از اون طرف روی کرده تفسیری روی کرده پوزیتیویستی رو قبول نداره و اون آدم یعنی کسا تو بلد نیستی جامعه بشناسی، اصلا به قول چیز میگه فحش و فحشکاری از اون فضا خیلی شدیده. منتها میخوام بگم این چه مبناهای معرفتی چه مبناهای هستی شناختی، موضوع کلان این دوره هستی شناسی اجتماعی دیگه، اینها داشته اند که تصریح کردن یا نکردن. اما امثال شهید زرینا وقتی چون فیلسوف بودن وقتی مواجه شدن با این رویکردها اونی که در درجه اول توجه اینا رو جلب کرد این مبناها بود و رفتن سر این مبناها بحث کردن. منتها بحث به نحوی پیاده شد چون با ادبیات جامعه شناسی فاصله گرفت، شما تو حوزه جامعه شناسی بشید غالبا تلقی اینه که حالا چی، مثلا شما کتاب جامعه تاریخ آیت الله مصباح بخونید که یه جور نقد دیدگاه شهید زرینا علامه طباطبایی چیه، اصالت فرد و جامعه. خودم میگه خب مثلا حالا ما قبول کردیم فرد اصالت دارد، ولی مثلا به قول آیت الله مصباح جامعه به لحاظ حقوقی هویت داره، به لحاظ فرهنگی هویت داره، به لحاظ های مختلف فقط هویت داره اما هویت وجودی نداره. خب ما حالا قبول کردیم یا نکردیم، در اصل جامعه که هویتی داره، حالا که داشت ما میریم جامعه شناسی میکنیم که فرقی میکنه، میخوام بگم فرق میکنه یا نه، اتخاذ موضوع غیر فرقی نداره. این موضوع بحث من اینه. اگر
اون شما تعلیلش دادید به خود اتفاقا در بحث هم تو دعوت کردن، یعنی اون چیزی که شما فرمودید به اصطلاح همه این بحثایی که کردید توی اون نگاه‌های خود در یک مجموعه به اسم نهاد دانش تعریف میشه.
اون نهاد دانش نداریم توی این تعریف که من گفتم، نه پوزیتیویست ها میگن تفسیری اصلا دانش نیست، مزخرفاته. نهاد دانش شما دارید بگید دارید چارچوب بهش میدید.
تعبیری داره آقای دکتر داوری، میگه لیبرالیسم و مارکسیسم رو یک سکه هستن، نو لیبرالیسم و نو مارکسیسم انواع اقسام به اصطلاح جامعه شناسی دورکیمی نمیدونم آمریکایی اروپایی آلمانی اینا همه تو همون مرحله هستن. ما اسم این رو میذاریم نهاد دانش. در مقابل این نهاد دانش اجتماعی ما نهاد دانشی متعلق به خودمون نداریم، دفع کلان دفع خود نیست. شما همه بحثایی که داره نرایی میدید اون نهاد دانش موجوده، باید دغدغه این باشه که از این نهاد دانش موجود ما بتونیم فاصله بگیریم تا به اون چیزی که میخواییم بریم.
حالا من تلقیمه که این موضوع اگه خواهم برودتون بحث شما پیدا کنم از موضوع بحث خودم خارج بشم، برای همین حالا بحث خودم رو اگه اجازه بدم میدم. ببینید حالا بس فکر کنم صورت مسئله خودم رو تونستم طرح کنم، برای همین برای اینکه صورت مسئله بهتر جا بیفته یه مرور خیلی سریع میکنم روی این دوتا جریان یا سه تا جریان غربی و بعدش برمیگردم ببینم حالا آیا این مسئله ای که آیه مطهری، شهید علامه طباطبایی، آیه مصباح اینها مطرح کردن آیا واقعا ارتباطی برقرار میکنه با این بحثا یا نه یه بحثی کاملا مستقل و فلسفی و فقط فلسفه برن توی برجهاج خودشون بشینند و این بحثا رو مطرح کنند. مثل اینکه این بحثا اصلا ما اولش که این مسئله مطرح شد گفتن این بحث برای سی داشته دونه شما این مسئله شد، منم اینقدر انگیزه داشتم این بود، بعد اومد تو انجمن حکمت، یعنی که برای کسایی که انگار اول سوال کردن چند نفر علوم اجتماعی هستن اینجا انجمن حکمت، انجمن حکمت همچنان میشینن با خودشون بحث فلسفی میکنن، نمیره بحثشون اونور. حالا ببینید، حالا دوستانی که تو حوزه جامعه شناسی کار کردن میدونن که ما دو تا نهله مهم داریم تو جامعه شناسی، یه نهله فرانسوی یه نهله آلمانی، که البته متاسفانه حال به هر دلیل تاریخی جامعه شناختی به هر دلیلی که هست توی ایران نهله آمریکایی خیلی رواج داره، که نهله آمریکایی یک بازخوانی مخدوش از نهله آلمانی. این بازخوانی مخدوش رو من قبلا اولین بار از آقای دکتر توفیق شنیدم و وقتی که اینو شنیدم اون موقع هم به نظرم رسیدش که ایشون چون خودش تو آلمان تحصیل کرده در واقع اصلا داره این حرفهای قرائت‌های رایج رو به چالش میکشه، منتها بعدا دیدم که نه، یعنی شواهدی پیدا کردم که کاملا حق با ایشون بود. وبری که الان تو جامعه ایران شناخته میشه وبر پارسونزیه، ایشون تعبیرش این بود و وبری که شما میشناسید وبر پارسونزیه نه وبر واقعی، و با اون تلقی و پارسونز به خاطر دغدغه خودش وبر به نحو خاصی معرفی کرد. ایشون یه داشت برای ما به دلیل اومده و یه چند سال قبل میخواست بحث ببر رو مطرح کنه که ببینیم هر چی ایشون میگه با این چی که ما میگیریم متفاوت. این رو فقط داخل پرانتز دارم میگم، میخوام بگم این نهله های مدار بدونیم توی ایران خیلی سرمون کلاه نره. اون که شاهدی که بیاده کردم خیلی دیدم که نه واقعا حق با دکتر توفیق بود، کتاب ریتزر بود. ریتزر رو حالا دیگه دوستانی که جامعه شناسی خوندن جزو کتاب‌های تکست‌بوک‌های اولیه است تو ایران هم، نه تو کل جامعه انگلوساکسون جزو تکست‌بوک‌های اولیه است. اون نظریه جامعه شناسیش جزو تو همون کتاب نظریه جامعه شناسیش که اگه اشتباه نکنم 1975 چاپ شده و مرتب تجزیه چاپ شده، وبری رو شرح میده که ما ایرانی‌ها می‌شناسیمش. بعد خود ایشون توی این کتاب اخیرش که مال 2004 2006 ریشه های جامعه شناسی کلاسیک که این خانم مصمم فرست ترجمهش کرده، تو اونجا اگر فرصت کردید اون فصل وبرش رو باز کنید. اول فصل وبرش خود ایشون که تکست بوک جهانی نوشته بود، خودش اول فصل وبر میگه آقا وبری که ما میشناختیم پارسونزی بود و وبر این نبود که ما میگفتیم. پارسونز به این دلیل روی این موضوع تاکید کرده بود، دلیل بنیاد وبر روی یکیه. البته برداشت من از اون بحثی که بعد آقای دکتر توفیق موجب شد ما بریم یه مقداری به وبر علاقمندشیو بخونیم، بعداً فهمیدم، یعنی به نظر من میسه که بازم این آقای همین ریتزر اون وبر رو شرح نمیده، همچنان تو تلقی خودش گرفتاره. من حال فقط این خواستم از این جهت بگم که ما یه تلقی جامعه شناسی آمریکایی معیوب تو کشور ما رایجه و فعلا داریم ما این دست و پنجه نرم می‌کنیم. منتها تو فضای غرب که وارد میشید میبینید که نه، این دو تا نهله اصلی دو تا نهله فرانسوی و آلمانی هن. تو نهله فرانسوی خب به یه معنا از آگوست کونت شروع شد، اما اونی که حرف اصلی رو تو جامعه شناسی زد، جامعه شناسی سامان مهمی داد، دورکیمه. بلا که دورکیمه به خاطر پوزیتیویست بودن دیگه الان کنارش گذاشتن، اما دورکیم چی کار رو تثبیت کرد تو فضای جامعه شناسی فرانسوی؟ اون تلقی ساختارگرایی که از این طرف این تلقی ساختارگرایی با تلقی های سوسور که بازم فرانسویه تو زبان شناسی به هم گره خورد و تلقی ساختارگرایی مستقل شد. تلقی ساختارگرایی چی رو داره میگه؟ دورکیم چی میفهمه از جامعه؟ دورکیم اونی که میفهمه از جامعه این است که من به عنوان یه فرد دارم یه فشاری تحمل میکنم، یه فشاری داره به من تحمیل میشه که این فشار نشون میده که اون جامعه واقعیت داره نه من. یعنی خیلی بخوام ساده و ساده انگارانه بخوام بیانش کنم، اون فشار است که واقعیت داره، جامعه است که واقعیت داره، من هر چی که دارم تو اون ذیل اون فشار داره رقم میخوره، پس من همه هویتم هویت تبعی جامعه است. ساختارگرایی چه تلقی داره؟ ساختارگرایی اگه شما تو فضای سوسور وارد شی، ساختارگرایی اون بنیاد اصلش این است که میگه که هیچ هویت منفردی وجود نداره، آنچه که وجود داره روابطه، جامعه هم همون از جنس روابطه. یعنی چی؟ این یعنی چی؟ یعنی ما مثلا همین از نمونه اینا دیگه دارم مثلا به حالت برخیش برای برخیش شاید پیش با افتاده باشه برخیش نه، من حالا اگر چون افراد متنوعن اصلاحی میکنم. منتها ببینید شما یه تلقی از زبان آموزی داشتیم سنتی، این بودش که اگه بخوای زبان یاد بگیری لغت باید یاد بگیری. این تلقی که مدرن شد، حالا البته این تلقی هم دوره حالا رفته، فعلا ما همیشه 50 سال عقبیم، این تلقی که الان خیلی شایع شده که نه اگه زبان میخوای لغت میخوای یاد بگیری لغت تو جمله یاد بگیر، الان دیگه خیلی شیوع پیدا کرده. خب این تلقی سوسوریه دیگه. سوسور میگه آقا جون کلمات معنا ندارن، هیچ کاری نمیکنن. چی کار میکنه؟ ساختاراست که داره کار میکنه. پس شما ساختارها رو درست بشناس، ساختار رو درست شناختی، زبان رو بشناسی، زبان هویتش در اون ساختاره، در اون رابطه‌ای که برقرار میکنه. نشانه شناسی سوسور نشانه شناسی ساختارگراست. این تلقی تو فضای جامعه شناسی فرانسوی شیوع جدی پیدا کرد، به نحوی که شما وقتی با فوکو با امثال اینها که مواجه میشید که اصلا صریحا خودشون میگن پسا ساختارگرا، به اینا که مواجه میشید دوباره اینا دارن دست و پنجه نرم میکنن با ساختارها. مثلا دریدا داره دوگانه های ساختاری رو میشکنه، اما دوگانه ساختاری میشکنه به نحوی ساختاری میشکنه، هی دوباره مسئلهش ساختاره، مسئلهش روابطه، مسئلهش ارتباطاته. میای شما تو فضای زیمل، میای تو فضای دیلتای مسئله اصلیش چی بود؟ که آلمان مسئله اصلیش این بودش که آقا اونی که در مورد انسان هست غیر از اون چیزی در مورد، برای همین تو فضای من بگم دورکیم، تو فضای دورکیم خیلی راحت پوزیتیویست میشه. چرا؟ چون معتقد است که این ساختارهاست و ساختارها رو هم تو فضای پوزیتیویست یک شیء میبینه که این شیء داره نیروش رو به من تحمیل میکنه. حالا که داره تحمیل میکنه، من با چه روشی برم شیء رو بشناسم؟ با همون روش پوزیتیویستا. پوزیتیویستا چه جوری شیء میشناسن؟ یک شی میزنن جلوشون، بررسی تجربی میکنن، شواهد جمع میکنن، استقرار چی 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 با این روش میدن شیء شناسی میکنن. برای شما میدید که دورکیم پوزیتیویست رو خیلی مستقر میکنه تو فضای جامعه شناسی، تو فضای بر همین شما ناخودآگاه میبینید نگاه اصالت جامعه که من اسمشو میذارم ساختارگرا، که فرد هیچ هویتی نداره، هویت تابع ساختاره، گره میخوره با نگاه پوزیتیویستی. حالا این تلقی، تلقی مقابلش دیلتای. دیلتای چیکار میکنه تو حوزه معرفت و شناخت؟ میاد استدلال میکنه علوم فرهنگی به قول خودش غیر از علوم طبیعیه. همون که ماهاش که علوم انسانیه میگه علوم اجتماعی، اون استدلال علوم فرهنگی یا علوم تاریخی میگه. این علوم فرهنگی علوم تاریخی غیر از علوم طبیعیه. غیرش یعنی چی؟ یعنی حالا تو دغدغه دیلتا یه جور نسبی‌گرایی، دغدغش این است که اون نقطه رکن حرفش این است که ما تو عالم انسان با معنا سر و کار داریم نه با شکل. وقتی که من اینجا نشستم، این نشستن منو شما انواع تفسیرها میکنید، اما وقتی که این وسیله اینجا هست، این تفسیرش این است که جاذبه زمین رو نگه داشته. اگه الان من از رو صندلی بیفتم یا خودم رو بیاندازم بهتر بگم، خیلی فرق میکنه تا این بیفته. اگه این بیفته شما میگردید دنبال یک علت طبیعی که این علت هرچی بود اون یکی نیست. مثال ساده‌تر بگم، اگه این اتاق گرمه یه علت طبیعی داره، که علت طبیعیش یا آتشه یا مثلا نمیدونم انرژی هسته یه نمیدونم یه چیز دیگه. این علت ها در عرض هم دیگه کاملا مستقلن، اگر این درست شد دیگه نیاز نیست اون یکی توجیه رو بیارید. اما وقتی که من اینجا شروع کنم به مثلا افتادن، شما میگی میخواست توجه ما رو جلب کنه، حالش خوب نبود، سردرد داشت، انواع چیزها، بعد میره سراغ خود ابعاد معنایی که من اشراف کردم توی این فضیلت. من شروع کنم راه رفتن، شما برای راه رفتن من 20 تا معنا میذاری، میگی این میخواد حواسها رو چیز کنه، این میخواد خستگیشو درک کنه، این میخواد یه سبک جدید تو آموزش ارائه بده، این میخواد همایش که همیشه نشستنی این با راه رفتن ارائه بده و و و. خب دیگه تو این یه عالم انسانی، اینه عالم انسانی با معنا سر و کار داره نه با فیزیک، و ما بعد معنا رو بشناسیم که این معنا از من با شما فرق میکنه. خب این حرفا میاد، این البته بحث دیلتای بحث فلسفیه، بحث معرفت شناسی کلانه، ولی میادش توی امثال زیمل و وبر این حرف جدی میشه که ما اگر میخوایم جامعه رو بشناسیم، اونی که داره فشار میاره، که دورکیم میگه اونی که داره فشار میاره چیه؟ شیء ساختاره. اینا من نگم اونی که فشار بیاره شیء و ساختار نیست، معناییه که ما تو کنش همون اشراف داریم میکنیم، فرهنگ رو به مثابه معنا دارن درک میکنن، اون فرهنگ رو به مثابه نمادهای ارتباطی داشت درک میکرد، یک نظام نشانه ای ارتباطی. فرهنگ اینه، این ارتباط ها رو بفهمید، این سیگنال ها رو که به هم منتقل کنید، این میشه فرهنگ. اینا اومدن گفتن نه، این فرهنگ این که شما فکر کردید نیست، این فرهنگ در واقع معانی است که من قبول کردم، من بهش تن دادم، که بعد از این فضای آلمانی که زمینه رو برای فضای فرانکفورتی مهیا میکنه، که من که بهش تن دارم میدونم بهش تن ندم. حالا اون بحث فرانکفورتی نمیخوام وارد شم. خب تو این فضا کنش موضوع بحث اینا شد، البته کنش متقابل. تو زیمل دیگه خیلی واضحه دیگه، این حرف کنش متقابل مال زیبله، میگه آقا شما دنبال ساختار نگرد، بیا همین کنشی که من با شما دارم، تو کنشی که من و شما دارم داریم یه معنایی رو یا میپذیریم یا میدیم یا اشراب میکنیم. یعنی رفتار رو تبدیل کرده کنش، که کنش رفتار است به اضافه معنا. خب برای همین است که شما میرید این خود زیمل به شدت اقتضای فردگرایانه داره. یعنی زیمل اصلا نیازی نمیبینه مثل دورکیم قائل به وجدان جمعی بشه، قائل به یک واقعیت جمعی غیر فردی بشه، نه میگه من همینا رو توی اینجا شرح میدم. و بعدش این فضا وقتی که میاد وارد جامعه شناسی آمریکایی میشه توسط کولی و به نظر من اوجش توسط مید، تبدیل میشه به یک توضیح کاملا فردگرایانه که هیچی نیاز به واقعیتی به اسم جامعه نداره. چیکار میکنه؟ که من به نظرم حالا این قبل از که وارد مید بشم یه مقداری این تلقی خودم از وبر رو بگم. وبر خب اومده، وبر بعد از به یه معنا البته با زیمل معاصره، اما حالا دیگه توی این کتابا من مختلف نوشتم، ولی اونم که من فهمیدم ظاهرا زیمل رو میخواد با دورکیم به یه معنا جمع کنه، بلکه دیلتای میخواد با دورکیم جمع کنه، اینجوری بگم بهتره. یعنی رویکرد تفسیری از یه طرف مواجهه باش، در این حال رویکرد پوزیتیویستی هم هست. رویکرد تفسیری که امثال دیلتای دارن تبیین مطلقاً توش معنا نداره، قاعده کلی معنا نداره. نه فقط قاعده کلی معنا نداره، حرفی که من بزنم این ور جهان، شما بذاری اون ور جهان، درباره یه واقعیت هم معنا نداره. تو فضای دیلتای شما اون علوم تاریخی شما کاملا با بستر شما گره خورده. برای این شما اگر بیاین مثلا برجام رو میفهمی، حالی واقعی که همیانه دم دست ماست، شما که برجام میفهمی کاملا متفاوته با یک آمریکایی که میفهمه و کاملا متفاوته با یک ژاپنی که داره این برجام ما رو میفهمه. برای هر اون خواستگاه چشم اندازها کاملا رقم میزنه. اون منظر من تو معنا موثره. برای مهمترین راهشون این همدلی بود. همدلی هم آخر خود دیلتای ممکن نمیدونه. خب وبر وایساده اینجا، از این طرف میفهمه که معنا چیز مهمیه، تفسیر چیز مهمیه، از اون طرف میخواد علمو برای علم نگه داره، یعنی بگه حداقلش من اومدم یه واقعه رو تحلیلش کردم، شما هم بتونید اینو تحلیل کنی. اون روی کرده پوزیتیویستی تفسیری خودش رو ایجاد میکنه که روی کرد که من گفتم دیگه، تا قبل از اینکه این بحث رو بخونم تلقی آمریکایی اصلا جواب نمیداد. تلقی آمریکایی که راستو خیلی تو ایران خیلی شیوع پیدا کرده و بعد میان نسخه میپیچن از وبر برای ایران که دیگه اون نسخهش دیگه واقعا جوکه. اگه کسی وبر رو خونده باشه این است که گویی وبر توی بحث پروتستانتیسمش، توی بحث اخلاق سرمایه‌داری داره توصیه میکنه که اگه میخوای جامعه رو پروتستانتیسمش کنیم چی کارایی بکنیم، بعد شما بیاید تو ایران پیادهش کنید، که معلومه وبر اصلا این کار نمیکنه. وبر داره توضیحی میده، میگه من میخوام به شما نشون بدم واقعیتی به اسم روح سرمایه‌داری که مستقر شد، این روح سرمایه‌داری چگونه ریشه هایی داشت منحصر به فرد در جامعه اروپا که هیچ جای دیگه امکان نداشت پیدا بشه و امکان هم نخواهد داشت پیدا بشه. در این حال این تفسیری که من کردم، من کاملا تفسیری دارم میرم، در این حال تفسیری که من کردم تفسیری است که اگر یک چینی هم بخواد جامعه اروپا رو مطالعه کنه باید این تفسیر رو بپذیره. ولی تبیین به معنی خاص وبری شکل میگیره. تبیین به معنی وبری پیشبینی نداره، شناسایی داره. شما میتونی یه واقعیت که رخ داده رو بشناسید اما نمیتونی پیشبینی کنی، یعنی نمیتونی قانون علی در بیاری که بگین اگر این فرمولو بیایم اینجا پیاده کنیم جای دیگه هم جواب میده. خب این وبر یک گامی است برای جمع رویکرد پوزیتیویستی با رویکرد تفسیری، میره سراغ جامعه شناسی آمریکایی. اما این گام همچنان به لحاظ مسئله بحث ما با ساختارها کاری نداره. شما تو وبر ساختار نمی‌بینید، شما کنش عقل، کنش‌های چهارگانه وبر، رکن وبر رو داره تحلیل میده، عقلانیت ابزاری عقلانی اینهاست که داره وبر رو شرح میده. ولی شما برخلاف دورکیم که مرتب اون وجدان جمعی که داره کاری میکنه، تو وبر اصلا وجدان جمعی نیاز نداری، عقل‌های مختلف فردی که داره کار میکنه، چون عقل عقلیت ابزاری در این جامعه غلبه داره. وقتی که عقلیت ابزاری یا عقلانیت نمیدونم ارزش اون چند اینا که مطرح میکنه غلبه داره، معنیش این است که یه وجدان جمعی دورکیمی غلبه داره یا نه تک تک افراد جامعه تک تکشون این گونه معانی رو اخذ کرده اند. برای همین من میگم اصالت فردی. خب حالا میریم سراغ میر و حالا کوریا قبلیاش. تو آمریکا چیکار میکنه؟ این کنش متقابل به توسط پارسوز میادش، البته تلقی وبری در واقع میادش و با تصرفاتی که میاد و میرسه به مید که به نظر من مید واقعا فیلسوفه توی فوق علوم اجتماعی. یه چالش مهمی رو حل کنه که البته این شاید اینو داره بحث دومم که بحث اعتباریات مرتبط بشه، من تو اینو همینجا میگم که بعدن تو جمع‌بندی شاید به درد بخوره. چالش چیه؟ شما اگر ماتریالیستید، اگر ماوراء رو به عنوان واقعیت قبول ندارید، معنا چیه؟ ببینید توی فضای دورکیمی که پوزیتیویست و پوزیتیویست ها ماتریالیستند، پوزیتیویست ها ماتریالیستند دیگه، واضحه دیگه، پوزیتیویست میگه اصالت حس، یعنی اون چیزی که به حس درآید واقعیت داره، و دورکیم پوزیتیویسته و همین معتقد است که جامعه واقعیت دارد به معنای ماتریالیستیش. اما چون ساختاری است مشکلش حل میشه، چون ساختار روابط محضن. حالا شما یه دیلتای اومدی چیزی به اسم معنا رو فوق رفتار مطرح کردی، وبر اومدی با این معنا همه چیز رو داری شرح میدی. خب معنا چجور واقعیتیه؟ ساختار که نیست معنا، رفتارم که نیست که خود فیزیکه باشه. خود وبر اومده که من در هیچ وقت به این سوال نمیپردازه، اما میز به نظر من مهمترین سوالش اینه که بگه آقا من این معنایی که توی کنش اشراف شده رو چیکارش میخوام بکنم؟ کجای واقعیت مادی شرحش میدم؟ اون بحثش که حالا دوستانی که خوندن میدونن مفصل، که شروع میکنه معنا رو تقلیل میده به جست. در واقع از این فضای روانشناسا، فضای محرک و بازخ تو روانشناسا استفاده میکنه. شما تو فضای روانشناسی رفتارگرا که مید به شدت تحت تاثیر اینها و کولیو دیگر تحت تاثیر اینها توی آمریکا، توش فاز روانشناسی رفتارگرا معتقدی همه چیز رفتاره، پشت پرده رفتار هیچ واقعیت متعالی وجود نداره. بعد اینها رفتارهای یه رفتار کاملا طبیعی محضه، اینکه گرسنگی فشار بیاره بری غذا بخوری. اما یک رفتارها طبیعی محض نیست. یکی از توجیه خیلی خوب تو فضای روانشناسی رفتارگرا توجیه محرک و پاسخه که شکل‌گیری عادت رو داره شرح میده. شما یه واقعه رو تکرار میکنی با تکراری، اون مثال معروف از این پاول بود که بود که اینقدر این صدا رو میداد، این دیگه اصلا بزرگش هم ترشح میکرد برای گرسنگی. خب میت چیکار میکنه؟ این روانشناسی رفتارگرا که داره همه چیز انسان تو حوزه فردی با رفتار شرح میده، میکشنتش تو فضای کنش متقابل. میگه ببینید، میدونین انسان چی داره انتقال میده؟ انسان داره کنش متقابل نمادین، نماد انتقال میده. میدونین نماد به جای معنا، نماد چیه که داره انتقال پیدا میکنه؟ نماد اون محرک و پاسخیست که بعداً تثبیت شده، شده جست ادا. این بحث جست و ادا دوستاتون میدونن دیگه، محرک و پاسخ ساماندهی که میشه، تکرارش که زیاد میشه، میشه جست و ادا. که جست و ادا این است که این حیوانه مثلا شیر قرش میکنه، اون یکی حیوانه موش میشه. این غیر از این است که این بره او رو بخوره. این که من دستم رو بلند میکنم تو عالم انسانیش، شما دستتو سپر میکنی، نه من میذارم نه شما میگی، نه شما جواب میدی. این جست، اون میگه بازی جست ها، بازی جست ها ادامه محرک و پاسخه. و بعد میگه آقا این نمادهای ما همون بازی جست هاست که حالا تو زبان اومده. ما جست ها رو تبدیل کردیم به لفظ و با لفظ داریم اون کاری که بازی جست ها توی حیوانات وجود داشت تبدیلش کردیم به نماد. تو فیلم سیاره میمون ها رو که اگه دیده باشید، فیلم سیاره میمون ها دقیقا همینو خواهد بگه. میخواد بگه میمون چگونه انسان شد. میمون ها با جست همه حرفا رو میزدند. اگه نمیدیدید یا ندیدید، اگه ندیدید حتما برید ببینید. با جست همه حرفا رو دارن میزنن. کم کم این میمونه که جستن همون انسانه که حالا دیگه با لفظ داره همه معانی رو منتقل میکنه. پس معنا رو من در قالب جست برای شما شرح دادم. اونی که معضل بزرگی سال، من فقط داخل پرانتز بگم که به نظرم علامه طباطبایی، حالا این بند دوم بحثه، من تا حالا این بحث اینجاش گفتم بگم علامه طباطبایی اینو حلش کردن و اینو حلش نکردن، اونیست که شما همچنان فرار کردی از توضیح معنا. چون جست با معنا و زبان یه تفاوت بنیادین دارد. اون تفاوت بنیادین این است که زبان دلالتش وضعیه، دلالتش طبیعی نیست. من از ادبیات خودمون استفاده میکنم. دلالتش وضعیه طبیعیه چیه؟ جست دلالت طبیعیه. دلالت طبیعی، انتقال دلالت نیازمند سیگناله. من دارم ادبیات غربی حالا به کار میگیرم. حالا شما اصلا ماتریالیست باش، جواب منو بده. دلالت طبیعی با سیگنال منتقل میشه، با ظاهر، با رفتار منتقل میشه. بر همین حیوانات صدا دارن، با صدا هم ارتباط برقرار میکنن، نه فقط جست، بلکه صداشون، صداها رو هم یه جور جست میدونه دیگه. فاضل می صداشون کلام نیست. تفاوت مهم کلام با صدا این است که تو کلام دلالت وضعی داری. حال دلالت وضعی چه فایده داره؟ دلالت وضعی موجب میشه بدون اینکه هیچ رابطه فیزیکال من با موجود دیگه برقرار کنم، فرهنگمو به جامعه دیگه منتقل کنم. شما توی رابطه فیزیک ببینید، شما حیوانات اگه بخوام با هم رابطه داشته باشن، یا کاملا رو در رو، یا نهایتا سیگنالایی که دلفین‌ها توی آب بر هم می‌ریزن 6 کیلومتر اونورتر، نهایتش یک امر فیزیکال به وسطه. اما شما میتونی خط میخی که نویسندگان این خط منقرض شده‌اند را بخونید و با خواندن آن به علم اون نصف پی ببرید. شما میتونید بنویسید و با نوشتن، حرف مهم دریدا، نوشتن مقدمه یا گفتن؟ مهم این گفتن مقدمه. دریدا یه چالش گیره، کی گفته گفتن مقدمه؟ اصلا مگه میشه گفتن باشه در جامعه که نوشتن نباشه؟ اون حالا بحث خاص خودشه که من خودم شخصا این دیدگاه رو قبول دارم. شما نوشتن با گفتن گره وثیق خورده، بر همین است که شما زبان یعنی انتقال فرهنگ بدون رابطه فیزیکال. برای شما ممکن است بمیرید، فرهنگتون رو منتقل کنید، نه غریزتون رو منتقل کنید. این ویژگی خاص انسانه. توی حیوانات ممکنه یه چیزی منتقل بشه، اما غریزه است، این دست خودش نیست. این پشه آنوفل وقتی میمیره، اون داستانش دیگه کتاب دین دبیرستان قبلا بود، حالا اینم از این جوونا نخوندنش. اما پشه آنوفل مثال میزنه که پشه آنوفل قبل از که میمیره میره یک کرم پیدا میکنه، این تخماشو تو این میذاره، بعد میمیره قبل از که تخماش به دنیا بیاد. این تخما که به دنیا میان زندگی میکنن، بعدن که میخوان مثلا چیز کنن، بچه تخم گذاری کنن، دور به یک کرم پیدا میکنن میزنن تو اون که اون تغذیه کنه ازش. بعد هیچ این چی به این یاد داد؟ میشه غریزه. غریزه تو عالم حیوان خیلی رایجه، اما انسان فراتر از غریزه زبان داره و زبان شما نتونستی به غریزه برگردونی ولو که میخواستی. این ژست ها فقط زبان رو به غریزه برگردونه. زبان انتقال فرهنگ ایجاد میکنه، مهمترین مسئله آنتروپولوژی رو ایجاد میکنه که چرا نوع انسان با اینکه واحده اینقدر متکثره. مهمترین مسئله آنتروپولوژی، برید کتاب آنتروپولوژی رو بخونید، مهمترین مسئله شون این است. چرا انسان تنها نوعی است که در حالی که واحده اینقدر متکثره، تو هر نوعی اگه تکثر باشه تکثرش طبیعیه. مثلا مورچه، شما 20 جور مورچه دارید، اما تکثرش طبیعیه. مورچه فرهنگ منتقل نمی‌کنن، اما انسان فرهنگ منتقل، فرهنگ مثلا فرهنگ واژه انسانی، موضوع جامعه شناسی. بریم سراغ موضوع خودم. خب می چیکار کرد؟ میت رفت دوباره سراغ معنا. معنا رو دیگه کاملا تحت تاثیر روانشناسی رفتارگرا کاملا دیگه فردیش کرد، منقح کرد، فیلسوفانه هم کرد. برای همین است که شما نمیتونی کنش متقابل نمادین رو با تئوری ساختارگرا یا حتی پس از ساختارگرا جمعش کنی. برای همین است که جامعه شناسی آمریکایی با جامعه شناسی فرانسوی جمع نمیشه. خب اگه این صورت مسئله معلوم شد، حالا مسئله شاید بهتر اینه، آیا فرد اصالت داره؟ و اصالت داشتن فرد انکار اصالت جامعه است، یا جامعه اصالت داره و قبول اصالت جامعه، یعنی رویکرد دورکیمی انکار اصالت فرده؟ یا من میتونم تصویری برای شما ارائه بدم که هم فرد اصالت داره هم جامعه، و شما پتانسیل های دوتا مدل تحقیق رو میتونی به کار بگیری. من برداشت خودم اینه، مسئله اصالت فرد اصالت جامعه حل این مسئله است که من توی تحلیل هام مجبورم نهایتا به کنش بسنده کنم ولو کنش متقابل باشه، تحلیل اجتماعی، یا مجبورم برم سراغ ساختارها فقط ساختارها رو بگم، یا اینکه بپردازم به مدلی که هم ساختار رو تو تحلیلش جدی میگیره هم عامل و دعوای عامل و ساختار. مهمترین مسئله عامل هست یا ساختاری؟ دیدی دیگه دعوای پررنگه. خب یه کسی مثل آیت الله مصباح مخالفه با ایشون، میگه نه ما همچنان اصالت فردیم، اصالت جامعه واقعیت نداره. یعنی چی؟ یعنی شما تو تحلیل جامعه نیاز نیست از ساختار کمک بگیری. شما با پرداخت این آیت الله مصباح از این تعبیر صریحا داره، نمیدونم ایشون به وبر توجه داشته یا نه، ولی تو کتابش داره، میگه اگر کسی تونست نشون بده جامعه شناسی حرفی علاوه بر روانشناسی اجتماعی دارد، اون وقت تونسته نشون بده که یعنی اصالت جامعه علاوه بر اصالت فرد موضوعیت دارد. بعد من حالا یک مقاله در نقد این مقایسه دیدگاهیشون این تو بزرگوار نوشتم، آیت الله مصباح و شهید مطهری، اونجا نشون دادن که خود آیت الله مصباح تو خود همون کتاب جامعه و تاریخش اواخرش یه بحث دیگری، این بحث یه بحثی که داره مطرح میکنه، یه الان فراموش کردم یادم رفت دوباره نگاش کنم، یه مسئله مطرح میکنه، میگه این مسئله قطعا با روانشناسی اجتماعی تو توجیه نمیشه. بنابراین خودشون اصلا رد خودش رو توی کتاب خودش قرار داده. شما نمیتونی اصالت فرد محض باشید، مجبوری دو تا عنصر رو بگیرید. حالا چجوری میشه این تلقی کرد؟ این اون دشواری است که به نظر من آقای مطهری حرکت کرد به سمتش، اما من تو مقاله این حرف رو زدم، ولی آیت الله مصباح زیر بارش نمیره. چرا؟ چون شما وقتی میخواید بگید هم اصالت فرد هم اصالت جامعه به معنای دقیق فلسفیش، نه به معنای حقوقی که آیت الله مصباح جا مشکل نداره، من با معنای حقوقیش مشکل ندارم، به معنای فلسفی یعنی واقعیت، یعنی همون گونه که فرد واقعیت داره که برای ما خیلی اصالت فرد درکش راحته، همون گونه هم جامعه واقعیت داره. مگه میشه در حالی که این واقعیت داره اون یکی هم واقعیت داشته باشه؟ یا اون اعتباری فلسفی استفاده کنیم، حالا اون اعتباری این واقعی، اون تابع این اصیل، یا اون این اصیل این یکی واقعی، نمیشه دو تا امر اصیل تو یک واقعیت جمع بشه. فتو اصالت وجود و اصالت ماهیت و اینا هم که دعوا میکنید، قول اسخف اقوال که من خودم بنظرم اسخف اقوال قول خیلی مهمیه، این میدونی که آقا نمیتونه هم اصالت با وجود باشه هم با ماهیت، اگه یکی اصیله اون یکی تبعیه. خب چجوری شده تصدیده؟ من دارم از موضوع فلسفه چجوری این چالش داره حل میشه؟ خب اگه شما به لحاظ فلسفی موضوع آیت الله مصباح و شهید بری علامه رو بدونید، میدونید که تو مسئله تشکیک وجود آیت الله مصباح تشکیک به معنی وحدت در عین کثرت منکره. وحدت در عین کثرت تصحیح داره شد. ایشون تشکیک به معنی فقط تشکیک طولی که توضیح میده، یعنی مراتب متکثرن، وجود واحده، محل وحدت غیر از محل کثرت است کاملا. حالا این بحث خاص خودشو داره، اما تشکیک وجود که تو بحث فلسفه مطرحه و امثال شهید تری و علامه طباطبایی دفاع میکنن، البته آیت الله جوادی امامی هم از همین معنا دفاع میکنه، این است که شما وحدت در عین کثرت قائل باشید. وحدت در عین کثرت یعنی واحد حقیقی است واقعا، کثرت هم حقیقی است واقعا، دو تاشون کاملا واقعیت داره. در حالی که دو تاش کاملا واقعیت دارد، دو تاش به تعبیر دیگه اصالت دارد، اصالت هیچ یک نافی اصالت اون یکی نیست. چه تصویری میشه از این داد؟ موزل مهم فلسفه است. من رساله دکترم این بحث تشکیل وجود بود، اونجا سعی کردم بلاس فلسفه بگم. حالا تا یه مثال پیدا کردم، به نظر خودم میرسه این مثال جزو جاییه که خیلی خوب میتونه برای ما ملموس کنه چجوری میشه شما یه طرف نگاه میکنی به واحد، واحد و حقیقی محض میبینی، همه کار میبینی، در این حال نگاه میکنی به کثرت، تک تک این عناصر متکثر رو واقعی محض و حقیقی محض میبینی. میشه نه؟ به نظر این مثال خوبش منم با رویکرد ماتریالیستی، اصلا شما فعلا رویکرد ما رو بذار کنار، دینی و اینا رو، من یعنی بدن من، من یعنی من مادی و سلول های من، کدوم اصیله؟ از تک تک سلول رو سوال کنی میگه من یه وجودم، یه کسی هم برای خودم، غذا میخورم، به دبستان دارم، درست یعنی؟ موجود زنده است دیگه، هر سلولی یک واحد زنده است. حالا این سلوله واحد زنده است یا من واحد زندم یا هر دوتاش؟ من به نظر خودم مثال خیلی مثال خود، یعنی ماها از منظر خودم که نگاه میکنیم تو چی کاری؟ تو یه عضوی از اعضای منی، در حالی که از شواهد که این دوتا با هم دیگه هستند و با هم دیگه نیستن، ممکنه من بمیرم هنوز یه تعداد سلولام زنده باشن، ولی که بخاطر که بعدن خون و اینا بهشون نمیرسه مثلا یه ساعت دیگه میمیرن، و ممکنه من زنده باشم که این خیلی رخ میده، یه عالمه سلولام دارن میمیرن. خلاصه من واقعیم یا اونا؟ چون این که من واقعیم منافات نداره با اینکه اونا هم واقعی باشن. دو سطح تحلیل است از واقعیت که جلو شما نشسته. حالا اصالت فرد و اصالت جامعه دانه اینجور من به نظرم جمع میکنه، میگه شما میتونی کنشی وضعیت های اجتماعی رو شرح بدی، بری سراغ عامل و یه حوزه از واقعیت های جامعه رو شرح بدی که این حوزه نیازمند توجه به معناست. میتونی دورکیمی واقعیت جامعه شرح بدی، نشون بدی سازمان ها چه بلایی دارن سر ما میارن، حالا بروکراسی رو از عظمت وبر اینه، بروکراسی رو داره تو افق کنش شهر میده، خیلی کاره. آیا بروکراسی فقط برمیگرده به کنش های ما؟ قفس آهنین و ایناست دیگه. یعنی قفس آهنین رو نشده چجوری معانی که ما ساختیم قفس ما شد، اما این معانی که شما ساختی چی شد تو متن واقع؟ گفتم میز، یا این جست، آیا جست نماده یا نه این معانی که من ساختم؟ خیلی این دیگه معنا نیست، قفس آهنین دیگه معنا نیست، قفس آهنین ساختاره. خب پس مسئله من این شد که ما میتونیم نشون بدیم پدیده‌های اجتماعی هم میشود کاملا فردی، اصالت فردی را یعنی تو افق معنا شرح داد، هم میشود فوق اون شرح داد. اون وقت تازه من بعدش هم حالا فهمشه ایشون گفتن، تازه ما میتونیم افقهای برتری برای شرح جامعه داشته باشیم. آیا ما مجبوریم جامعه رو فقط در افق کنش، عامل و ساختار شرح بدیم یا نه میشه افق بالاتر هم رفت؟ اولا چجوری میشه اینو جمعش کرد؟ این یه نکته است که یعنی خود هنوز تصویر شهید ترینا به نظرم تصویر هنوز منقح نشده، فقط ادعاش منقح شد. یعنی ما میتونیم منطقا میتونیم وحدت در این کثرت داشته باشیم، شاید دیدگاهش اینه، ما میتونیم اصالت فرد و اصالت جامعه رو با هم داشته باشیم. خب میتونید چه جوری توضیح بده تو متن جامعه؟ اینو به نظر شاید این توضیح ندادن که اگه برسم من گفتم این شد شاید برم سراغ مثلا توضیح بدم، تلقی خودم بود، البته این تلقی ما حالا به قول یکی این گفتش که ما در مقابل این متفکران خیلی برجسته حالا چیزی هم نداریم برای حرفی هم برای زدن نداریم، ولی حالا تعبیر من به خدای بود که اون گفتش که حالا اگر نمیدونم فروشگاه‌های زنجیره‌ای وجود داره دلیل نمیشه که من بقالی خودمو تحصیل کنم. حالا یه متفکری هستن کارش فروشگاه زنجیره‌ایه، اون قد حرف زنن، حالا ما هم یه بقالی داریم، من درد بقالی شما حرف ما رو یاد کنید نه در حد فروشگاه زنجیره اونها. من فقط یه اشاره کوچیکی میکنم که میشود توی تحلیل واقعیت جامعه حوزه‌هایی رو وارد کرد که این حوزه‌ها لزوماً به کنش کار نداره، لزوماً به ساختار کار نداره. بعد یه سطح بالاتر کجاست؟ اینجا مجبورم از ادبیات دینی کمک بگیرم، چون تو ادبیات دینی اینو خیلی دست ما رو باز کرده. یعنی من نمیدونم توی این متفکرای غربی اون مقدار که خوندم هیچی ندیدم. حتما بگو تو چقدر خوندی؟ خب بله من خیلی کم خوندم. یه ده حدی که خودم خوندم هیچی از این سطح ندیدم. اما توی قرآن ما اینقدر وضوح داره که الان شما متدینین با همین اطلاعات دینیتون حتما منو خواهید فهمید. نمیدونم اگه یه زمان بخوام برم تو اروپا بحث کنم چی رو باید حرف بزنم. چه؟ ببینید یه سوال ساده. آیا کافر فاسق انسان بهتری است یا مؤمن ببخشید کافر صالح انسان بهتری است یا بدتری است بدتر بگم یا مؤمن فاسق؟ کافر صالح بدتره یا مؤمن فاسق؟ به معنی دقیقش دارم میگم، در معنی فقهیش ها کافر تو ادبیات قرآنیش دارم میگم، نه کافر به معنی کافر به معنی فقهی، این هر کی شاهدی نگفته اینو کار ندارم. کافر به معنی که قرآن اراده داره میکنه.
مؤمن
معنی قرآنیش که مؤمن الذین آمنوا و عملوا الصالحات، دو تا چیزه. ممکنه کسی مؤمن باشه عمل الصالحات نکرده باشه، این دو تا مفهوم تو قرآن جدا کردی در مفهوم قرآنیش میگم. مؤمن فاسق خلود در جهنم داره؟ یه مواردش داره قبول داره، مثلا من قتل نفسن به غیر نفسن اینجوریه، اما همه مؤمن های فاسق خلود در جهنم دارن؟
فس
باشه دائمی باشه، مثلا شراب خوری خلود در جهنم داره؟
مؤمن فاسق
دیگه باید هم نفس نه. برخی فسها مورد خاص داره که اون از ایمان خارج میشه تو باید. مثلا یه سفر قرار خیلی واضحه، چرا؟ چون کافر خلود در جهنم داره به قول ایشون، مؤمن نداره. نداره بر همین عمل صالحش هم هوا منصور است. فقط اون آیه هوا منصور رو ببینید، احادیث زیرش ببینید که میگه روز قیامت میاد عملش هوا منصور میشه، عمل خوبش نه عمل بدش. یا اون آیه دیگه که میگه که کسراب بقیعت یحسبه الظمآن ماء، کافر دو گونه عمل داره، یه ظلمات عملش یعنی اعمال فاسقانش، یک سراب بقیعت یحسب الظمآن ماء، اعمالی که مثل سراب شما فکر میکنی آبه، آب واقعیته، فکر میکنی خوب، سراب مظهر خوبی است که اشتباه گرفتی، اما احبا هم منصور است. برای شما تو نگاه قرآنی بگم، حالا مثالش رو ساده تر میکنم، منافق فاسق بهتره یا منافق صالح بهتره یا مؤمن فاسق؟ حتی منافق دیگه خیلی برای احساس راحت تره که منافق از کافر بدتره، این دیگه جدای ما هست. خب مؤمن صالح و منافق، مؤمن فاسق و منافق صالح یعنی چی؟ نکته من اینه، فاسق و صالح تحلیل انسان است در افق کنش، اما شما تحلیلی از انسان دارید در افق ایمان، کفر، نفاق، که اصلا این تحلیل بعد از ورود دین در جامعه است نه قبلش. قبل از ورود دین در جامعه انسان ها ناسند، ناس تو نگاه قرآنی نه کافر نه مؤمنه. دین که عرضه شد برش اون وقت یا مؤمن میشه یا کافر یا منافق، و این منافقه برخلاف تلقی خیلی رایج ما که قرآن اصلا با این تلقی همراه نیست، منافق مؤمنی که گناه زیاد میکنه نیست قطعا، و منافق لزوماً آدمی که خودش میدونه داره ستون پنجم دشمن نیست که خودش میدونه اومده، نه منافقین خیلی وقتا نمیدونن. تو قرآن برید نیاز کنید پره، هل نونبئکم بالاخسرین اعمال الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا. اصلا سوره بقره اون آیه اولش، و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض چی میگن؟ انما نحنو مثل الا اینا اون مفهوم ولی که لا یشعرون نمیفهمن. اذا قیل لهم امنو میگه ایمان بیا انو امنو کما انا صبحا مثل عوام ایمان بیاریم ما مثل صبحا خدا اینا سفیهن ولی که لا یعلمون نمیدونن سفیهن. خب من فقط خواستم از باب طرح بحثش بگم نمیخوام ورود کنم. برای شما میتونی جامعه رو شرح بدی توی افقی که این افق نه افق کنشه نه افق ساختاره و بعد این شرح من یواشکی بهتون بگم اونم این است که به همین جهتی که نمیتونن بر جامعه ما غلبه کنن. طلاقه من بقول رو بحث سیاسی نکنه همه یکم بحث سیاسی کوچولی ببخش آدم سیاسی به اینچه که بحث سیاسی نکنه. آقا قبول داره قوی ترین جامعه شناسا به معنی مدرن کلمش الان تو آمریکا و قبول داره علم مدرن علم سلطه است و جامعه شناسی هم جامعه شناسی علم سلطه است. مهمترین مغزها جمع شدن با علم سلطه شون یه کشور فسقلیه هیچی ندارو بزنن زمین نمیتونن. 30 سال نتونستن. خیلی بزرگترش رو زدن زمین اینو نتونستن. چرا نتونستن؟ چون نتونستن تحلیل کنن. علم مدرن علم سلطه است. به معنی اینکه تحلیل کنه مسلط میشه. نمیتونن تحلیل کنن. چرا نمیتونن تحلیل کنن؟ ما همیشه گفتیم چون مؤمن زیاد داریم. یواشکی به شما بگم چون منافقم زیاد داریم. دوتاشو داریم نمیتونن. اصلا افق ایمان و نفاق افقی نیستش که با جامعه شناسی کنش مدار و ساختار مدار بتونید تحلیلش کنید. برای رفتارهایی میکنن هم خوبامون رفتارشون غیر قابل پیش بینیه تو اون فضا هم بعدامون رفتارشون غیر قابل پیش بینیه. برای همین نمیتونن تحلیل کنن. چون نمیتونن تحلیل کنن نمیتونن مسلط بشن. البته اگه منافق توی جامعه دینی مسلط بشه چون منافق به شدت متمایل با کافره اونا میتونن برش مسلط بشن ولی باز هم به چیزای پیچیده. برای این جامعه معاویه هم روم نتونست برش غلبه کنه. یه چیز عجیبیه تو تاریخ ها. ولی که جامعه ما دنبال جامعه معاویه نیستیم. این خلاصه نکته هایی حالا فقط یه پرانتز خواستم باز کنم. اصلا افق تحلیل تو جامعه دینی یه سطوحی دارد که توی نظر اون عبد فرمایش شما. اما این که ما بگیم حالا چه سطوحی دارد، سطوح کنش نداره، سطوح ساختار نداره، من حرفو قبول ندارم. خب من فقط پرانتزمو ببندم برم جمع‌بندی که این قسمت اول بحث من مطرح شد این بود که مسئله اصالت جمع‌بندی رو بگم. مسئله اصالت فرد و اصالت جامعه رو که به نظر میاد یه دعوای فلسفی به درد نخوره، من براتون یه دعوای فلسفی به درد نخور نیست، یه دعوای بسیار کاربردی تو حوزه جامعه شناسی که ما یه رویکرد داریم اصالت فرد که سعی میکنه حتی بوروکراسی رو هم تو افق کنش‌ها شهر بده، یه رو که داریم اصالت جامعه که میگوشد تمام کنش ها رو نادیده بگیره، تمام عناصر فرهنگی رو تو قالب ساختارها شهر بده. یه روی کرد سببی هم میشه داشت که بگیم آقا یه حوزه های از جامعه واقعا ساختاریه، یه حوزه از جامعه واقعا کنشیه و این دوتا عناصر رو باید با هم دیگه تلفیق کرد. حالا تلفیقش یه بحث دیگه‌ای داره که من هنوز نتونستم فعلا تئوری بالفعلی قرارش ندارم. این گام اول بحث من بود. گام دوم بحث من این بود که وارد بحث اعتباریت بشم. اون تیکه از بحث که باقی مون که چجوری میشه این دوتا رو اصالت فرد و اصالت جامعه رو تو حوزه جامعه شناسی تصویر داد، مبنای فلسفی داد براش. من اون رو اگه برسم تو فاز دوم بحثم که میخوام وارد بحث اعتباریت بشم اونجا یه مقدار توضیحات میگم که میگم این تصویر که من تو بدن انسان و انسان دادم تو افق جامعه میتونیم ورود توش پیدا کنیم. به تصویر تو افق جامعه بدیم که اون تصویر کمک میکنه برای تئوری که بخوایم بدیم برای جمع این دوتا. این فعلا فاز اول بحث من. حالا الان دوتا کار میتونیم بکنیم. یکی این که جلسه رو فاصله بدیم، یه دوستان گفتن بین قسمت جلسه پذیره بشه، میتونیم یه 10 دقیقه یه رو بی اگه دوستان موافق شد در از زمانی اگه بخوایم دوتا قسمتش بکنیم در حدی 7-8 دقیقه ما پرسش پاسخ باشه، بعد حالا وسطش یه استراحتی بدیم چند دقیقه. اون دوستان نیستن مسئولین به چند دقیقه ما استراحت بدیم چند دقیقه بودن ما بخواید شما خب پس ما اگه 10 دقیقه باشه الان ساعت به ساعت من تا 10 و 10 دقیقه میخواید پرسش پاسخ باشه از این قسمت اول بعد بعدش یه 10 دقیقه استراحت بدیم که اون زمان دومون هم با این زمان سازگار باشه. بس
دو سوال اولی که مسئله جامعه شناسی دارای فرادوکس شناسی مسئله خود فرادوکس های خودش رو حل بکنه. مسئله ایمان خوب من فرادوکس مجرده نشدم، بعد اگه جامعه شناسی فرادوکس به ایمان خوب به فرادوکس دیگه جامعه شناسی نیست، یعنی از ساحت جامعه خارج شده حیثی که به ما گفتن اینه جامعه شناسی چون با امر واقع سر و کار داره، پس باید متریالیستی باشه و واقعیت باید اثبات باشه، یعنی تفسیر نمیتونه باشه واقعیت، به خاطر همین باید پوزیتیویستی هم باشه. من خودم قبول ندارم ولی تعریفی که اساسی حتی
دانشگاه تهران بوده من گفتم یه جامعه شناسی آمریکایی با قرائت خاصش. خب خلاصه این وبر یه جامعه شناسی برجسته جهانی است یا نه؟ این دیگه خیلی چیز من دارم از غربی‌ها مثلا دارم برن گفتم این رویکرد پوزیتیویستی که تو کشور ما وجود داره یه رویکرده واقعا به این معنی پوزیتیویستیش تو خود حتی چی میگم خود دورکیم هم خود جامعه شناسی فرانسوی اون حیث پوزیتیویستی که فوکو اومده پوزیتیویست رفت تو هوا. من تا یه نکته شون درسته، اینو من بحث بعدی میگم، تو امر واقع سر و کار داریم، اما تمام دعوای ما اینه که چی گفته امر واقع یعنی ماتریالیست. واقعیت رو ما کار داریم، اما تمام مشکل پوزیتیویست این بود که فکر کنم واقع یعنی پوزیتیویست. و اگه شما از زاویه فلسفه علم هم برید که فلسفه علم تو بعضی پوزیتیویست ها خیلی فلسفه علم جریان انگلوساکسون تو فلسفه پوزیتیویست غیر رفته، جز واضحاته که دیگه با پوزیتیویست نمیشه واقعیت اثبات کرد. درسته یعنی خوندید درسته این دیگه واضحاته، همون فضای اونا ها نه فضای ما. برای همین این که شما از اول یه اصراری کردی که فردا همه شون فهمیدن نه ما چون اطلاعات اون مال 50 سال قبله نمیتونیم با شما همراهی کنیم، که اونم به نظر حالا دیگه اون حالا مخالفت کنه، حالا مخالفت کردنش از وادی علم دلو عقل افتادنه. اونو من قبول دارم جامعه شناسی با امر واقع سر و کار داره و واقع یه جاهایش تفسیر بردار است بلا ریب بلا شک. شما واقع انسانی اوف من مثالی که زدم این جامعه شناسی پوزیتیویست بیاد همین مثال ساده من حل کنه. شما اگر شما تو فیزیک وقتی که من اینو این میره جلو به لحاظ فیزیکی نیروس و تمام شد، قوانین نیروی نیوتونی یا انیشتینی یا اصلا بطلندیوسی که این نیرو یعنی حرکتی که نمیدونم قوه، یعنی اگه انیشتین درست میگه اینم یکی غلط میگه، اگه این میگه اون یکی غلط میگه. اما شما میگه تفسیر رأی مردم ما در انتخابات مثلا 90 چند بود؟ 2. معنای رأی مردم ما چی بود؟ به همونه که رأی دادن. میگه آقا شما به آقای الف رأی دادی، تو چرا رأی دادی؟ میگه من به خاطر این دادم. میگه من به خاطر و ببینید دو نفر به یه خاطر واحد به دو نفری که مخالف هم رأی دادن دیدید یا نه این انتخابات ها؟ آقا این رفتار شما تفسیر کنید تا بفهمید چی داره رخ میده. اینجا تو واضحات جامعه شناسیه. من تا حالا گفتم دیگه چیکار کنم؟
وبر هم اثرات فردی هم اثرات جامعه.
نه وبر اثرات فردی. البته این کلمه اثرات فردی اونا نمیگن، من دارم شرح میدم. یعنی وبر داره همه مسائل جامعه رو به کنش برمیگردونه.
اگه زیمل فقط فرم میکنه
خود موتور فرم خود ساختار داره. فرم تو ادبیات زیمل این سوال خوبیه. فرم تو ادبیات زیمل واقعا همون ساختار تو ادبیات دورکیمه. قبول هستی اصلا فرم که چی؟ چرا میگه جست رو میگه؟ یعنی اینکه شما مجبوری یه تفسیری از یک یعنی این حوزه ها رفت هم جدا کنید، اما این جدا کردنش داره میرسونه به معنایی که این فرم ساختاریست که روی من سوار شده و من تابع اونم به معنی که فشار جامعه داره توی دورکی مطرح میشه. یعنی داره اون فرمش من گفتم اصلا از مثال خودم مثال مهمتر دارم دیگه، گفتم بروکراسی رو کی مطرح کرد؟ بروکراسی وبر داده، اما وبر بروکراسی که دیگه کاملا اصلا ما میگیم میخوام مثال بزنیم برای ساختاری اصلا قفس آهنین مال وبر، اما قفس آهنین تو گردن میبره میره چون یعنی اون رکن تفسیر مبناش اون روی کرده تفسیر کرد بفهم
اینطوری که شما سبیدلیم به نظر من بخشی از مثلا جامعه شناسی مدرن رو میتونه تبدیل بکنه و یه بخشی از اون مفهوم مانده با توجه به همین نگاهی که داریم، یعنی پشت یک نگاهی که بدلی شکل میگیره و اون هم نگاه کشفی، یعنی وقتی که شما بحث اصالت فرد یا جامعه مطرح میکنیم همه دعواهای این زمینه رو داریم مطرح میکنیم، اون بخشی کشفیه که خب مثلا تو پوزیتیویسم نمیدونید این نگاه کشفیه و مثلا بدری و دورکیمی و هم و اقسام دیگرش هم همه تو همین موزن، اما اون نگاه برساختی رو دیگه نمیدیشون در تو پوشش که دیگه اصلا واقعیت معنا نداره، واقعیت اعتباریه یه همه اعتباری مرد و تو این فضاش شما اصلا
این فاض دوباره بحث همه که قرار بدم سرابش
برحال
دیگه میخوام بحث اعتباری رو میخوام مطرح کنم، گفتم یه تمام بحث اعتباری کاملا با اون بحث برساختا گره میخوره که اون گفتم دو تا بود. البته یه نکته، من حتی اون بحثم بله نه حالا بحث کنیم، منتها فقط یه نکته، من حتی اون بحثم مطرح کنم معنای حرف من نیست که پس من تمام حوزه‌ی جامعه شناسی غرب رو حرف زدم. نه، من دارم دو تا مسئله که تو فضای ما مطرح شده و این دو تا مسئله تو فضای غربی ما به ازای جدی داره رو اینو میخوام بگم. اما آیا حالا این دو تا مسئله همه بحث جامعه شناسیه؟ یعنی شما ممکنه، یعنی اصل اشکال شما رو منطقا وارد میدونم، یعنی یعنی من همچین ادعایی نکردم که اصلا اشکال وارد بشه، که ممکنه شما بگردی یه چیزی که تو جامعه شناسی در میاری بگی خب این بحث رو چه ربطی به این داره؟ این غرب داره. من نگفتم همه بحث جامعه شناسی هم به این دو تا مربوط میشه، حالا این بحث به یه جای جامعه شناسی مربوط میشه. این نکته
ما تو اون نگاه کشفیر، یعنی ما میگیم آقا حسادت به اصطلاح فهم واقع هم از طرح کشفیه، ما این رو توی نگاه فلسفیمون داریم یا نه؟
تو نگاه فلسفیمون آره، منتها تو بحث اعتباریات یه کار دیگه میکنیم که من وارد بگم که بحث برساخت هست خواهم
بله
نفس باشم حالا در اون بحث دوبه اون میخواهد بله.
شما بحثیم این
تبعاتی هم خودش
کنید که اقتصاد اون بله بله
که مثلا
بیشتر اون
فردگرایی
و
اصالت
فرد منجر
رو
شده
اینکه ما رو کنیم
بیشتر
به آزادی. بله، اصلا لیبرالیسم محصول اصالت فرده و مارکسیسم محصول اصالت جمعه، این اثراتی که تو حوزه مختلف میذاره. بله،
مثلا حالا شما برمونید که این جمع بین این دوتا پس تو قرب اتفاق نیسته بود، درسته؟
به این معنا من ندیدم، ممکن اتفاق اتفاق چون من همیشه نمیدونم، در حد اطلاعاتی که من دارم به نظرم جمع نداریم. جمعی که داریم چیه؟ تفسیری و پوزیتیویستیه که کار ببره، اما تفسیری و پوزیتیویستی که داره ببره میکنه تو افق اصالت فرد داره جمعش میکنه. یعنی دو تا حرفا، یه اون است که شما میگه آقا بین رویکرد تفسیری که مال دیلتاییه با رویکرد پوزیتیویستی که مال دورکیه میشه جمع کرد که دیلتای فردگراست و دورکی جامعه گرا، میگه میشه بین این دو، یعنی ببر جمع کرد، اما نه تو افق جمع اصالت فرد اصالت جامعه، بلکه تو افق معنای روش شناختی، یعنی به لحاظ اصالت فرد اصالت جامعه اصالت فرد مبنا قرار داده و اون که با خودش جمع کرده. منتها یعنی این دو تا مسئله مستقله، او از حیث روشی یه جمعی کرده، اما برداشت ما این است که اگر ما اثرات فرد جامعه رو با هم بتونیم یه تئوری واحد بدیم، به لحاظ روشی حوزه‌های بیشتری میتونیم پوشش بدیم تا حوزه‌ای که ببر پوشش داد.
این مسئله سلام تواصلی
که در مرکز دارن کاملا جدیه، یعنی هیچ به حدی که من اطلاع دارم، منتها من اطلاعاتم محدوده. این آخه مهمه، حالا وقتی من یه کسی میگفتش رساله میخواست برداره، آخرم ما رو مجبور کردن دانشگاه برداره، نوآوری های شهید مطهری در فلان موضوع، گفتم آقا کسی وقتی ادعا کنه نوآوری باید هر آنچه دیگران آوردند رو دیده باشه خودش، بعد بگه این نو آورده، من که هر آنچه رو که ندیدم، میگم نه، حالا با همون اجمالی علم اجمالی برگردیم بالا علم اجمالی دیدیم، حالا با علم اجمالی من این نوآوریه، اما با علم تفصیلی همگان بعد از همگان بپرسید. یعنی خوبه این بحث بره تو غربی ها مطرح بشه، بعد اونا بگن آقا این حرف تو رو فلانی گفته، فلانی فلانی نوآوری بود. یعنی من
برم حالا اونا خودشون هم توی حالا سیاست و توی اقتصاد بعد کردن این دوتا رو، یعنی بحث آزادی و عدالت داره.
بله بله،
بعد که انجام کنم، ولی باز هم یکیشون رو هست قرار بدن.
بله بله، همینطوره. بله بله، حکومت سوسیالیستی اما سوسیالیستی است که مثلا به لیبرالیسم نزدیک شده، این کتاب میگن. بله، منتها حالا منتها این پیچیدگیش اینه، ببینید باز خود آقای مطهری که این حیث وارد، من این حیث رو اینجا با شهید داری همراه نیستم، همراه نیستم نه اینکه مخالفم، دو تا حرفه، یا شما من حرف اونو قبول دارم یا میگه نمیدونم حرفش درست یا نه، من موضوعم نمیدونم به خاطری که به نظرم دلایلشون تام نیست، اما دلایل تام نباشه معلوم نیست مدعا حتما غلط باشه. ایشون تو همون کتاب جامع و تاریخش میگه که خلاصه روانشناسی، منظورش از روانشناسی اصالت فرده، بر جامعه شناسی تقدم دارد. من اینو مطمئن نیستم، یعنی به نظرم میرسه که نمیشه با قاطعیت گفت روانشناسی بر جامعه شناسی مقدم است. ایشون با خاطر تئوری فطرتش میگه، من حتی علارغم میگه تئوری فطرت رو قبول دارم، به نظرم میسه اون حرفی مفاد جامعه شناسی به این معنی فلسفیش که گفتیم یه حیثیتی داره که شما معلوم نیست بتونی لزوماً یکی رو به دیگری برگشت بدی، یعنی چون یه جور گویی میخواد، به قول شما اگه بخواد جمع نهایی کنه اصالت فرد رو اصل قرار بده، گویی ها از این حرف میشه اینو استشمام کرد، ولی نگفته این رو ها. ولی من میخوام بگم که برداشت من فعلا این است که لزوما اینجوری نیست. ما تو حوزه اجتماعی یه مسائلی داریم که اصلا باید اجتماعی محض فکر کنیم در موردش. این افق افق دیگری است. اینو حالا اگر حال نمیدونم اصلا این جلسه فرصت داره یا نه، فعلا ذهن این جزء مسائلی که ذهنم باش درگیره، هنوز به جواب نرسید. من وقت یه نکته فقط تو فرمایششون بود من اینو باز کردم. ببینید من که گفتم مؤمن و منافق و اینها حواسم بود، نگفتم ایمان و نفاق و کفر. کلمات بار معنای خاص داره. جامعه شناسی نمیتونه درباره ایمان و کفر و نفاق بحث کنه، اما میتونه درباره جامعه ایمانی منافق و اینا همش جامعه تشکیل میدن. بعضهم من بعض تشکیلاتن در هم تنیدن. قرآن میگه المؤمنون و المنافقون، مثلا دو تا کلمه مؤمن المؤمنون و المنافقات، مؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، المؤمنون و منافقون و المنافقات بعضهم من بعض در هم تنیدن. این در هم تنیدگی چون حیث اجتماعی براشون میده که جامعه شناسی میتونه توش بود کنه. اولا نه جامعه شناسی پوزیتیویستی و نه جامعه شناسی حتی تفسیرگرا به معنی تفسیر کنشی به نظر من، افق‌های دیگری از جامعه شناسی که عرض کردم. بله
بس در نهایت هم ما به همون قصص آهنی که شما فهمیدید میرسید، قصص آهنی که در ذهن من نیست، ذهنیت کنشگری که نیست، فشاری که جامعه داره به کنشگری
میدونم، اما این جامعه که داره فشار رو میاره یک یعنی این مخام این شوتو عدده ببر این اولا خودش تعبیر کرده اینکه یکی از شواهد البته اصلا فرض اینه که نگفتن این جمله، اما من از بحث تعبیر یکی که خودش میگه من روانشناس اجتماعی ام این جمله که داره این خیلی مؤید من میشه. نکته دوم میگه همون جنسه بحث قفس آهنی میکنه، یعنی اصلا ادبیاتش به ساختار میرسه. در واقع قفس آهنی چیه؟ معنای برساخته است، بخوام با ادبیات بعدی ها بگیم معنای برساخته است که ماها با هم تولیدش کردیم و حالا این معنی که ساختیم دست خودمون رو بسته. برداشت من از ربر اینه، ممکنه شما بگید برداشتون غلطه، ولی من حالا این آخرش این از جنس معنایی است که دیگه بر خودمون داره تحمل میکنه. یعنی این بوروکراسی محصول کیه؟ محصول عقلانیت ابزاریه. عقلانیت ابزاری مال کیه؟ مال تک تک من و شماست. چون اینجوری فکر کنیم، اینجوری معنا سازی کنیم، بعد حالا این معنا دست هممون داره به هممون داره فشار میاره. این معنا کجاست؟ یه ساختار دورکیه مثل وجدان جمعی که این ساختار خودش یه چیزیه برای خودش، یعنی این کاملا برساخته است. برساخته هیچ واقعیتی برای معانی جعلی ما نداره، برای این ممکن است جامعه قفس آهنی تولید نکنه. و این جامعه مثلا بخواد از وبر بگید راه علاج چیه، اینکه برید عقل ابزاری کنار بذارید. اگه بخواد یه راه حل نمیگه، راه میگه چون میگه لابد من عقل ابزاری نمیشه کنار گذاشت، اما میتونه اینو بگه اگه جامعه عقلانیت ابزاری نه افرادش تک تک عقلانیت ابزاری کنار بذارن، خود به خود دیگه جور قفس آهنی هم نمیشن، نابود میشه قفس آهنی. برداشت من البته ممکنه حق با شما باشه، چون این اصالت فرد اینا با این تعبیر وجود نداره. چی؟ تلفیق گره برد من برداشتم اینه که برساخت گرایی که همون برگر و لاکمنه ادامه وبر اینو قبول دارم، ادامه رویکرد تفسیری نه ادامه رویکرد، یعنی برای برساخت گرایی این دو نفر با ساختار شکنی فوکو بسیار متفاوته. ساختار شکنی فوکو ادامه ساختار گراییه، اما برساخت گرایی اعتباری، حالا که اعتباری بحث مثلا می‌کنم
اصلا شما لیبرالیسم ساختارگرا چون داره حکومت رو شرح میده،
اما شما نمیگه چون حکومت رو داره بررسی میکنه و حکومت یک سازمان و ساختاره پس این ساختارگرا در من در اون لب فلسفیش، لب فلسفیش این است که روح در اینکه روح سرمایه‌داری، این کلمه روح سرمایه‌داری مهم، روحش که یک معناست، این معنا چگونه زایده شد. البته باز من قبول دارم من رشتم جامعه شناسی نبوده، شاید باید بیشتر مطالعه کنم.
روح سرمایه‌داری هم به ایجاد ساختار منتهی شده، این ساختار مثلا در اروپای غربی ایجاد شده و در ایران ایجاد
نشده. بله بوروکراسی دیگه همون بوروکراسی، اما این بوروکراسی ذاتش کدومه؟ این حالا میشه از ادامه داد دیگه. من فعلا تلقی من اینه، اولم گفتم من تلقی که دارم میگم ممکن است این اشکال برش وارد باشه، اصل اشکال رو خلاصه جای فکر کردن داره، یعنی اینکه چون خود اینا تصدیق نکنه که من اینم یا اونم. بس خب اگه دوستان موافق باشن ما 10 دقیقه استراحت بکنیم، بعد از 10 دقیقه دوباره خدمت حضرتون هستیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. مردم نه فردند رو میفهمم، اما مردم نه جمعند رو نمیفهمم.
این هر دوش دیگه
میدونم نه فردندش، چرا مردم نه فرد نه مردم نه جمعند،
نه جمع مردم
جمع نیستن، یعنی چی نیستن؟
یعنی جده از فرد نیستن، یه چیزی نیست که بگید جده از فرد، یعنی
یه موضوع میدونم. یه بار ببینید موضع من موضع فلسفیه، یه بار شما این یه نقطه خوبی حالا شما سوال کردید که خیلی وقتها واقعیت همینه، افراد هم دارن در واقعیت صحبت میکنن، یه مبنا رو میگن، این مبناش نمیتونه واقعیت شرح بده، اما چرا که ناخودآگاه دارن رو واقعیت شرح میدن به اون مبنا ملتزمن. برای خود شما هم نفهمش خانم میگید خیلی وقتا ناخودآگاه ورود جامعه رو توی ورود اصالت جامعه رو تو تفکرات اصالت فردی ها میبینید، یعنی به این معنا اگه شما خوبه که بله قبول، اما به معنی تئوری منقه که بیاد این دو تا رو با هم جمع کنه، در حدی که من ارتباطات بلدم که حد کمیه، زیاد نیست، با همه رشته بحثا رو زیاد وارد نیستیم، در این حد من برداشتم این نیست که لااقل تئوری فلسفی برای جمعش داده باشه.
این شبکه‌های اجتماعی بعداً استاد یک تعاملی
شبکه‌های اجتماعی به شدت جمع‌گراست، این اصالت جامعه‌ایه،
در این حال فردگرا،
فردگرا الان فردگرا این معناش مشترک لفظی ها، فردگرا یعنی که مثلا
تو معنی سلطنتی چیزی داری می‌گی، میتونی از درون یه چیزی داشته باشی که موقع ساختار ما چیز کنه مقابل کنی شبکه ایشتاری
فرض، نه دیگه نه دیگه اعتماد فرض رو شبکه ایشتاری داره رقم میزنه، نه اشکال فرضی
که داره،
نه نه اعتماد ذهنیت فرض رو داره سامان میده، یعنی کاری میکنه القا میکنه خودش رو، این ساختار گراست دیگه، فرض گرایش چیه؟
یک معنای بین الاذهانی مگه نیست شبکه ایشتاری؟ یک معنای بین الاذهانی بین همه دیوایس ها، بین همه دستگاه ها پخش میشه و هر فرد اونه برداشت میکنه و هر فرد در ساختن اون معنا هم تازه تاثیر داره.
میدونم، پس شما داری کلن شبکه اجتماعی رو تصویری شهر میدید، پس این شهر شما فردگرا شد، ما خواهیم جمعش رو بگید. من میگم که شبکه اجتماعی دارید ساختارهاییه که این ساختار خودش رو بر شما تحمیل میکنه، اگه این شد دارم توضیح،
خب ولی ساختاری که داره
تعریف، اما بلاد واقعیت که میگه من که قائلم واقعیت هم هر دوه، برای همین هر واقعیتی که پدیده واقعی جلوی من بذاری از نظر من هر دوش با همه، اما دارم میگم دنبال اون تحلیل فلسفی شم.
اما ازی تحصیل و فرمیدی تحصیلی که بیستیم